بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الصلاة أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. السلام عليكم. إن إلى ربك الرجعى. السلام عليكم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. قسمة أول سورة مباركة تلقین وحی بود برای اولین بار به رسول اکرم، وحی بود که با عنوان این که وحی را فراگیر آغاز شد. و وحیگیری را با نام پروردگار آفریننده آغاز کن. در این سوره دو نام از خدای متعال، یعنی دو صفت، دو شأن ذکر شد، یکی نام رب، یکی نام خالق خلق، که هر کدام هم دو بار تکرار شده است. رب کلذی خلق، رب خلقان، دیگر الذی خلق، بعد باز خلق الانسان من علق. خدای آفریننده، خدایی که این عالم به اراده او هست شده است. خدای رب یعنی خداوندگار و صاحب و پرورش دهنده و روز پیشبر تکامل بخش. اون وقت قسمت هایی از نوع یکی به عنوان نمونه از خلق یافت، خلق انسان، که خلق الانسان من علق، انسان را از یک ماده منعقد شده خلقتش را آغاز کرد. و یک نمونه هم از تربیت و تکمیل و پرورش دادن انسان، که اون پرورش دادن به اصطلاح فرهنگی انسان، نه زیستی. او خلق الانسان من علق به خلقت انسان مربوط است و جنبه به اصطلاح زیستی انسان. این قسمت و رب خل اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم به جنبه زندگی انسانی و اجتماعی انسان مربوط است، که بزرگترین عامل پیشروی و پیشرفت و تکامل به اصطلاح انسانی و فرهنگی انسان، استعداد انسان است، استعداد انسان است برای سخن گفتن و منویات را از راه سخن گفتن به یکدیگر رسوندن، معلومات و مکتسبات را به یکدیگر تحویل دادن و دیگر نوشتن. از راه نوشتن انسان مکتسبات و تجربیات خودش را به دیگران و نه تنها به نسل معاصر خودش، برای نسلهای آینده هم باقی می‌گذارد. اینها همه مظهر ربوبیت پروردگار است. اگر انسان به این حقیقت توجه کند، یعنی خدا را به خالقیت و به ربوبیت بشناسد، مظاهر ربوبیت الهی را در عالم درک بکند و بفهمد، ربوبیت پشت سر این میاد. یعنی اگر به اصطلاح جهان‌بینی انسان روشن بشه، یک چنین جهان‌بینی باشد که جهان را یک واحد مخلوق و جهان را یک واحد مربوب ببیند، اون وقت مسئله عبودیت پس من هم باید عبد باشم، بنده باشم، سر به تسلیم خواست و اراده این خالق، این آفریننده و این رب باید داشته باشم. این دیگه نتیجه منطقی اون مطلب است. اون وقت اینجاست که انسان گاهی از این مسیر منطقی خودش که عبودیت عرض کرده، نتیجه منطقی ادراک این خالقیت و ادراک این ربوبیت هست، انسان گاهی این چنین می شود که به جای این که عبودیت اظهار عبودیت کند به پیشگاه رب خودش و تسلیم خواست رب خودش باشد، که خواست رب، این ربی که خالق است، هیچ وقت چیزی را برای خودش نمیخواهد. یعنی محاله که چیزی را برای خودش بخواهد. نه این است که خدا چیزی را برای خودش نمیخواهد، نظیر اون که یه انسانی که عزت نفس داره و چون عزت نفس داره گذشت دارد، یعنی یه چیزی هم که به اون نیاز دارد ولی از بس شریف و بزرگوار هست گذشت داره، برای خودش نمیخواد، برای دیگران میخواد. نه، مسئله خدا، خالق، خالق و کل و رب کل، مسئله بالاتر از یه حرف هست. نه این که چیزی برای خودش نمیخواد چون خیلی بزرگوار هست، اصلا محال هست، چون غنی علی اطلاق هست. چیزی را برای خود خواستن فرع بر نیاز است، گذشت کردن هم فرع بر نیاز است. یک کسی از یه چیزی برای خودش گذشت میکند، یعنی در زمینه ای که نیاز دارد و گذشت میکنه. این مفاهیم همه مفاهیم بشری، مثل ایثار. مثلا ایثار برای انسان خلق بسیار بسیار عالی است، و یعترون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که انسان در عین اینکه به چیزی احتیاج دارد دیگران را بر خود مقدم می‌دارد. خیلی خلق عالی انسانی بزرگی است، ولی در مورد خدا ستون از ایثار فرض میشه. ایثار محال در اونجا، چون ایثار فرع بر نیاز است. پس مسئله بالاتر از اون است. اون وقت این است که خدای متعال اون چرا که میخواهد نمیتواند غیر از این باشد که جود باشد و خیر باشد و رحمت باشد و شمار باشد برای بندگان و برای مخلوقات. اصلا محال غیر از این باشد. پس بنابراین عبودیت خدای متعال جد غیر از این چیزی نمیتواند باشد که انسان در مسیر همون کمال خودش حرکت بکند و در مسیر کمال خودش برود. یعنی اون که خدا میخواهد و راه نمایی میکند مسیر کمال و سعادت خود انسان است. ولی انسان یک موجود عجیبی. در قرآن نمیدیم در مورد انسان و این خصوصیت مال انسان است. بالاترین تکریم ها از انسان شده است و بزرگترین مذمت ها هم از انسان شده است. یعنی انسان یک نوسان عجیبی دارد و این به دلیل همون استعدادهای فراوان است که بر انسان است. انسان همون گفت جهی در تارم اعلان چینم جهی تا پشت پای خود نبینم. این زبان حال انسان است که اینجور میشه، گاهی از فرشته بالاتر و گاهی هم از حیوان پستر. گاهی یک ظرفیت نشون میدهد که از اقیانوس ها که هیچی، از آسمان ها و زمین ها ظرفیتش بیشتر است، و گاهی وقتا اونچنان کم ظرفیتی نشون میدهد که از کوچکترین ظرفها خودش کوچکتر نشون میدهند. از جمله این است کلا. کلمه کلا را معمولا میگن کلمه رد است، یعنی در مقام به اصطلاح جلوگیری. مثلا ببینید، البته این درست است، رد است، ولی رد معنایش مواردش فرق میکنه. یه وقت یک کسی یه حرفی میزند انسان بهش میگه کلا، یعنی حرف نزن، سکوت. گاهی انسان در خودش در حالی که داره صحبت میکند باز میگه کلا. این دیگه به خودش نمیخواد بگه که حرف نزن. وقتی به خود در مورد خودش میگه کلا، یعنی از این بابت دیگه حرف نزن، حرف نزنی، اینجوری از این مقوله سخن نزنی. چی میگیم؟ از کجا داریم میگیم؟ از این مقوله سخن نگی، باز دیگه یه حرف دیگر. خدایی که خالق است و خدایی که رب است، خدایی که از نظر زیستی خلق الانسان من علق است، خدایی که از نظر فرهنگی رب انسان است، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم است، و انسان در مقابل این خدا چگونه باید عکس العمل عبودیت نشون بدهد، این وقت دیگه که یه مثل چیزی میگن که مثل معروفی، این مثل ها خود شکل رو چیزی میگن، فلان کس گاهی از دروازم داخل نمیشود و گاهی از سوراخ سوزنم در میاد. این انسان گاهی در اثر یه استغنا چار شهی داشتن با یه مریض گرمش میشود، با یه غوره کرده. این انسان که خدا به او تعلیم قلم کرده است و چیزهایی را که نمیدانسته به او تعلیم کرده است، با یه داشتن مختصر، با یه استغنا، با چرچه داشتن، طغیان میکند،
طغیان. طغیان اصلی یعنی که کلمه طغیان در قرآن زیاد آمده است. یعنی لفظ طغیان، ماده طغیان، مقصود ما این ماده زیاد آمده. این لغات اول در مورد امور طبیعی به کار برده می شود، بعد مجازن در مورد امور روانی و انسانی و فرهنگی. چون انسان این لغت ها اول لغت ها در مورد امور طبیعی و محسوس به کار برده می شود، چون بشر اول به اونها آشنا می شود، بعد همونها را در مورد امور معنوی و روانی می آورد. اصل کلمه طغیان که در قرآن هم باز به کار برده شده، مثل اون موردی که در مورد آب میگن، لما طغى الماء، میگن طغى الماء، آب طغیان کرد. آب طغیان کرد، چجور آب طغیان میکنه؟ آب که طغیان نمیکنه واقعا، یعنی یه وقتی روحیه آب و روحیه انقلابی طغیانی بخواد بشه، وقتی که یک رودخانه ای باشد و یه آبی که بیش از ظرفیت این رودخانه در این رودخانه پیدا بشود، اینجا بگیم طغیان کرد. همین آب اگر در یه رودخانه بزرگتر از این اگر باشد، دو برابر این باشه، اینجا طغیان نمی کنه. ولی در این مجرای کوچک وقتی که پیدا بشود، بگیم آب طغیان کرد. انسان گاهی این چنین است، ثروت پیدا می کند، همینقدر پیدا استغنا، خیلی هم قرآن نمیگه ثروت زیاد، همینقدر که از فقر میاد بیرون، این استغنا او حد اقل است، تا دیر محتاج بود، همینقدر که رفع احتیاج ازش می شود، نظرت که به دیگران، به انسانهای دیگر احتیاج نداره، رو پای خودش استاده. این در او در روحش یک موج، یک حالت موجی ایجاد می کند که دیگه تاب این موج رو نداره، طغیان می کند، یعنی ظرفیت این مقدار را ندارد. بخونی که ورش داشت آب، آمد اینه ورش داشت و بود اینل انسان لیتغا ان رآه استغنا. همین انسانی که ما اینجور توصیفش کردیم، وقت خودش رو میبیند، ان رآه، یعنی لعن رآه استغنا، کنه اینجور است که اینل انسان لیتغا از استغنا لعن رآه استغنا. تقدیر شنده اون اینجوری، ولی علت ذکر کردن دیگه اون معلوم ذکر نکردن. انسان در وقتی که معتقد می شود که مستغنی و بی‌نیاز شده است، زود طغیان می کنه. حالا چرا می فرماید ان رعا مستغنا، معتقد می شود؟ برای این که واقعا که آدم بی‌نیاز نمی شه، خودش خیال می کنه ترشوی سنار که گیرش میاد، با این سنار آدم گیرش میاد که واقعا مستقلی نمیشه، بی‌نیاز نمیشه، ولی خودش خیال میکنه که حالا که ما این رو داریم دیگه ما بی‌نیاز هستیم. یعنی این احساس بی‌نیازی، احساس بی‌نیازی درش پیدا میشه، احساس بی‌نیازی که درش پیدا شد، یک طغیان میکنه. اون وقت آتا این طغیان در حرکاتش، در سکناتش، در معاشرتها با افراد، مثلا با افرادی که تدیری با اینها معاشرت میکرده، دیگه معاشرت نمی کنه، میخواد با یک طبقه دیگری معاشرت بکنه. طرز صحبت کردن و حرف زدنش فرق میکنه، اینا علامت طغیانه. طرز نگاه کردنش به مردم دیگر فرق میکنه، اینا علامت طغیانه. در ذهن اون آیه کریمه ای که در سوره توبه است، و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین، فلما آتاهم من فضله بعد بخلی بودی بعد دیگه دنبالش. مضمون اینه یه مردی بود از صحابه پیغمبر اینچنین نوشتن، یکی از صحابه رسول خدا بود، مرد فقیری بود و این همیشه به این اغنیا ایراد میگرفت. میگه واقعا من تعجب میکنم که شعر سعدی کریمون را به دستم در درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. ما که این همه اگر خدا به ما بدویدیم چه جور بدیم به این فقرا؟ ما که نداریم این یه ای که دارن بگیم هیچ هم نمیدنم مردم چه مردم که هستن. ما اگر یه روزی اگر داشته باشیم وقت میبینید که چقدر بخشنده خواهیم بود. اساسا در آیه نداره این تفسیر، این تفسیر را قرآن میگه فلان مهمی که خدا بهشون داد، یه رسان آمد رسول خدا براش دعا کرد، سبب خیلی آدم ثروتمند شد. بعد که ثروتمند شد دیگه تدریجا در وضع این آدم تغییر پیدا شد. اونجوری که همیشه هی مسجد می آمد، نماز جماعت صبح عصر ارسل مغرب عشا هی مرتب می آمد، هی کم کم اینا رو کم کرد و اشتغال شمال خیلی زیاد شد و بعد گفت دیگه ما در مدینه این طور زندگی بکنیم بیرون بیرون از این حرفا. و وقتی که پیغمبر اکرم فرستاد، مأمور فرستاد برای اینکه زکوات رو جمع بکنن، اول رفت سراغ او گوانه بود، اول از دیگران بیرید بگیرید، رفتن از دیگران گرفتن، آخرش هم بدن سراغ او. گفت من گفت ما به چی بدید ای با خراج با جزیه دادن چه فرق میکنه؟ خب مسیحی ها جزیه میدن، اگه دارم بسید من بخواهی زکات بدید من بود جزیه بدید، پس سر هم از مسلمون با مسیحیه چی؟ یعنی این دور کم ظرفیتی نشون داد. ان الانسان لیطغى ارآه استغنا، که قرآن راجع به این موضوع که مال و ثروت روی انسان اثر میگذاره، روی فکرش، روی احساسش و روی شخصیتش اثر میگذارد. البته این قرآن به عنوان مذمت انسان میگه که چرا انسان باید اینقدر کم ظرفیت باشه که چار شهی داشتن فکرش عوض بکنه، احساسش عوض بکنه، شخصیتش عوض بکنه. زید لکل همزه لمزه الذي جمع مالا و عدده. این ایدیان نفره حتی کارش اینه که به دیگران با چشمش با ابروش میدونم با اشاره اینو مسخره کن، اینو مسخره کن، اینو تغییر کن، اینو تغییر کن. الذي بدل فيه مال فراوان جمع کرده، هی میشمره مرتب حسابش میشه نگه میداره، هی این روز چقدر داریم، دیروز چقدر داریم، چقدر منفعت کردیم، در حساب اون چقدر دست داریم. یحسب ان ماله اخلده، میدونید در حدی که تنه گمان میکند که این مال به او جاودانگی میدهد، عمر جاویدن بهش میده، خیال میکنه این پول برای او آب حیات هست. یحسب ان ماله صلی الله علیه و بدن نفل فتن. راجب ابو لهب نگه چی میگه قرآن؟ ابو لهب از این همه که با پیغمبر معارضه میکرد بیشتر سر این حالت ثروتمندی شد. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، تکیهش به پولا شد، این پولا کاری باید انجام نمیده. فیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. سوال تفسیر آیه در موقعش نیست. این الی ربک رجعا الی
انسان،
او ابتدای خلقت که بود که گفتیم خلق الانسان من علق، علم الانسان ما لم یقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، این تذکر به مبدا برای تو کافی بود که طریق عبودیت حق رو پیش بگیری. تازه تذکر به معاد، حالا گذشته هیچ چی، مگر نمیدونی که بازگشت تو به سوی پروردگار خودت هست. این الی ربک رجعا، در قبل دو تا کلمه رب داشتی، همون ربی که مربی و مکمل همه موجودات هست، بازگشت هم به سوی همون. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، ارأیت این کان علی الهدى و امر بالتقوى، ارأیت این کذب و تولى الم یعلم بان الله یرا. مفسرین گفتن این قسمت ها به عنوان مصداقی از طغیانه های انسان مستقیمی بیان شده که البته شأن نزول داره. که ببینید که این یک شیطان نارداشتن و پولدار شدن انسان را که طاغی می کند در چه حد طاغی می کند. حالا یه وقت انسان خودش از طریق عبودیت حق سرپیچی می کند، بالاتر مخالف با عبودیت دیگران، با عبودیت دیگران میخواد نگذاره که دیگران هم خدا پرست باشن. حالا خودش خدا پرستیست هیچ چیز مانع خدا پرستی دیگران هم میشود. ارائیت الذی ینها، کلمه ارائیت در اصل لغت یعنی آیا دیدی، رأی معنی ابصار میاد، یکی هم به معنی علم میاد، ارائیت آیا دانستی، خود رأیته. ولی این هیئت ارائیته در زبان عربی یک معنی خاص به خود داره که معنیش اخبرنی، به من بگو، این به من بگویی که در فارسی ما میگه به من بگو، این یک تعبیر خاصی که در عربی آمده است. به من بگو واقعا مقصود نیست که حالا یعنی یک چیزی بیا من یه موضوع رو میخواد یک کسی بهش اطلاع بده، این تعبیر است که در مقام تعجب معمولا گفته میشه. تو به من بگو که این ببین چیزی نیست، یا آدم میگه ببین، بگو ببینم، این دو تعبیر است. ارائیت الذی ینها، به من بگو درباره این آدمی که نهی میکنه بنده ای را که خدای خودش را میپرستد. حالا خودش که خدا پرست نیست، با خدا پرستی مبارزه میکنن. ارائیت امکان علال هدا و امر به تقوا، به من بگو درباره این کسی که جلو عبادت یک بنده دیگر رو میگیرد، که اگر اون بندهی که این جلویش میگیرد تازه یه بنده عادی هم نباشد، یه بندهی باشد که بر هدایت پروردگار است و خود او آمر به تقواست، خود او برعکس این است، این نهی میکند از او خدا پرستی، او امر میکند به خدا پرستی، یه آمده یک آمر به عبادتی را نهی میکنه از عبادت. شأن نزول آیه این است که پیغمبر اکرم می آمدن در مسجد الحرام نماز می خوندن و اینها حالا خودشون که سرپیچی می کردن، این امثال ابو جهل و اینها بودن که چار شیطان نارداشتن و یک طغیان می کردن، حالا خودشون که هر پرستی می خواستن بکنن می گفتن ما نباید بریم بیاد این کارها رو بکنن تو مسجد الحرام. می آمدن مانع بشوند، حتی یک بار حمله کرد ابو جهل، به من خبر بدید، میگن این شخص میاد تو مسجد الحرام اون کارهای خودش انجام میده، یعنی نماز میخونه. البته نماز این جهت توجه داشته باشید که رسول اکرم از همون اول بعثت، بلکه قبل از بعثت هم نماز میخوند، چون نماز به معنی عام و کلی از دستورهایی است که در همه شرایع حق بوده است. در قرآن هم نقل میکنه دیگه، مثلا از زبان حضرت مسیح نقل میکنه، خدا من به امر کرده به نماز و امر کرده به زکات، منتها شکل نمازها در شرایع همه یکسان نبوده و به یک شکل نبوده. ما میدونیم حتی پیغمبر اکرم قبل از بعثت هم نماز میخوندن، حالا اون نمازشون به چه شکل و به چه صورت بوده، قدر مسلم ذکر خدا در اون بوده، سجود هم ظاهرا شاید به اندازه قدر مسلم باشه که سجود میکردن و خدا را ظاهرا در اول بعثت هم بوده، ولی نماز به ترتیب این 17 رکعت در شبانه روز برای نماز 3 رکعت و ظهر 4 رکعت، از 4 رکعت مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت، در نوافل به این ترتیب، این ترتیب البته خب بعد تشریح شد، یعنی بعد از اون که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد و دستورهای خاص برای ایشان می آمد، به این ترتیب بود. ایشان در همین وقت هم بنابراین بگوییم که این سوره اقرا در همون اول و اوایل قسمت اولش که مسلم از آیات اولیست که نازل شده، قسمت های آخریش اختلاف است که آیا همراهان اول و اوایل، قسمت های اولش که مسلم از آیات اولیست که نازل شده، قسمت های آخریش اختلاف است که آیا همراه اینا نازل شده یا به فاصله نازل شده. ولی قدر مسلم این بوده که رسول اکرم از همون اول نماز میخوندن و از یعنی یک نوع نمازی از قبل از بعثت میخوندن و در اول بعثت هم بود. بلاحاظه نوشته اند که در اوایل بعثت جماعت میخوندن همون نماز را. به چه شکل و چه ترتیب بوده عرض کرده ما نمیدونیم و در جای هم نمیدونیم که ترتیب و شکل قضیه را ذکر کرده بود. اینا میخواستن مانع همین عبادت پیغمبر بشه. ارأيت الذي كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. من بگو آیا اینها نمیدانند که خدای الله عالم است و میبیند کارهای اینها را. ببینید میدونیم که کفار قریش یعنی اونهایی که این آیات در مورد اونها نازل شده است، اینها مشرک بودند در عبادت و مشرک بودند در ربوبیت، نه مشرک در خالقیت و نه مشرک در ذات. یعنی که یعنی اینا الله را انکار نداشتند به عنوان خالق آسمان ها و زمین. البته در میان اینها بودن افرادی که حتی همه مردم قریش یک جور فکر نمی کردند، در میان اونها مردم مادی مسلک که اصلا الله را قبول نداشتن، هیچ چیزی را قبول نداشتن که قرآن نقل بکنه این هیه الا حیات الدنیا نمیت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، اینها بوده. ولی اغلب مشرکین الله را معتقد بودن، نه اینکه الله را معتقد نبودن، ولی او را به عنوان اله الالهه و رب الارباب معتقد بودن، عبادت را برای او نمی کردم و بلکه عبادت را برای او لغو و بیهوده و غیر جایز می دانستن، عبادت را برای بتها انجام می دادن. منتاش می گفتن ما بتها را پرستش می کنیم، بعد بتها کار ما را درست می کنن، اونجا ما نعبدهم الا لیقربونا الا الله زلفا. ولهذا در بسیار آیات قرآن آمده که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. از اینا اگر بپرسی خالق آسمان و زمین کی هست میگن الله. اون وقت که قرآن به اینها میگه که اینا علم یعلم بان الله یرا، واقعا این نمیداند که خدای متعال عالم به کارهای این هست، یعنی این کارها را خودش میدونه که از این طغیان و حسادت و صفات رذیله خودش میکنه، نه از روی یک عقیده واقعی. کلا لئن لم ینتهی لنفعن بالناصیه ناصیه کاذبه خاطئه فلیدع نادیه سندع الزبانیه. این آیات چی میخواد بگه؟ این آیات میخواد بگه که آقا کار گذشته از این حرف ها، اراده الهی تعلق گرفته به این که دین خدا، دین توحید، شرک را در هم نوردد و از بین ببرد. اینها به اصطلاح هندو دارد من از این تعبیر خیلی خوشم نمیاد، در اینجا خیلی مفهوم خاصی دارد، جبر تاریخ و ضرورت تاریخ است. یا باید تسلیم بشوند یا در هم کوبیده خواهند شد و خود خواهند شد و دریخته خواهند شد. الله نگو، مگو باز از این مقوله مگو مقوله دیگر، لئن لم ینتهی
خیلی عجیبه. دیدید
این نکته رو توجه بفرمایید. از جمله نکاتی که در قرآن مجید خیلی باید به این توجه کرد این است که این البته بسیاری از فرنگیان قبول کردن برخلاف تبلیغی که بعضی دیگرشون می کنن یا بعضی از این کنه این نتیجه بگیر ما می کنن و این است که پیغمبر اکرم از روز اولی که مبعوث شد با ایمان کامل به موفقیت و پیروزی خودش مبعوث شد، یعنی یک ایمانی که اصلا از نظر شرایط ظاهری زمان غیر منطقی بود، اونقدر غیر منطقی بود از نظر شرایط ظاهری زمان. معمولا در این جهان که خود دیوونه شده یه افاره می کنه چی میگه؟ مثل اینکه حساب دستش میگه. حالا شما توجه رو فرمید، یه مردی یتیم در اون شهر خودش که مکه از حال شهر ما میگیم شهر مکه آل شهره، اون وقتا یه ده بوده، البته نسبت به اون چادرها یه شهر بوده توجه کردید، ولی چی بود شهری؟ مثل یه قریه بوده، یه قصده بوده. شخصی که در همون قریه خودش، قصده خودش، شهر خودش
بی‌حیثیت با پول بود یا آدم
و با اجیره بود، این هم که بی‌حیثیت بود. یعنی که بی‌حیثیت بود چون حیثیت با پول بود و با اشیره بود، اینا رو که نداشت، فقیر بود، یتیم هم بود، فکرش هم که با دیگران نمیخوند، قوم همه قومی خیشه های نزدیکش هم باش مخالف بودن. یه دفعه پیدا شده، دعوتی را آورده، قرآنی را آورده، از اول حرفش اینه که ما دنیا رو میخوایم بگیریم، ما در دنیا میخوایم پیروز بشیم. چی بود؟ اگه ماها بودیم، هم ماها بودیم در همون وقت چی میگفتیم؟ یا سکوت میکردیم یا هم علیاذ بالله ما نظیر احفار میگفتیم بابا این بابا چی میگه؟ این مثل که از دنیا خبر را داره یا احفار داره میگه دنیا این بلاحاظا وقتی که آیه نازل شد و انگر عشیرت کل اقربین که در همون سالهای اول بود، هشدار بده به خویشاوندان نزدیکت، به علی که در همون خانه پیغمبر زندگی میکرده، بچه 12 ساله بود، فرمود این که ترتیب آبگوشی به منزل ما بده، بعد دعوت کن بنی هاشم را. علی میگه من همین کاری کردم، بنی هاشم را از این عموها و پسر عموها و دایه‌ها و اینا هم که در حدود 40 شدن، در حدود یا 40 یا یکی کمتر، مثلا 39 یا 40 اینها آمدن به عنوان یک دعوت، یک مهمانی. بعد حضرت همین مسائل با اینها طرح کرد، فرمود به این که من رسول خدا هستم و دین من هم غلبه خواهد کرد، شما اگر دین دین گرایش پیدا بکنید سیادت پیدا خواهید کرد. چنین به سلام به سلام حتی اینا خجالت کشیدن جواب بدن، چنین چی میگیم؟ خجالت کشیدن حتی جواب بدن. ابو لهب که آدم جسوری بود، رو کرد به ابو طالب نمیشه به صورت مسخره رو گفت خیلی خوبی پس تو بعد از این بیا تابعی به سر برادرت باش چی میگی؟ و یه علت که اینا میگفتن انه لمجنون این دیوونه شده سر اینه که ادعا خیلی گنده بود، ادعا اینقدر گنده بود که هر کس میشه دو که بابا دیوونه شده هم که هر بود داره میگه چی میگه؟ اکابر قریش هم چون تاجر پیشه بودن و مدتی بود که اینها یک کار تجارتی بندری میکردن، یعنی مکه و یک شهر بندری شده بود که قرآن هم نقل میکنه این جهت را، تجارت میکردن در تابستان و زمستان، در زمستان ها میرفتن در جنوب یمن مال تجارهایی که از هند میامد میخریدن، بعد میامدن در منطقه شام و سوریه اونجا میفروختن، تابستان ها میامدن در سوریه اینجا باز چیز می خریدن، بعد می آمدن به مطبق اونجا رد می کردن به این شکل جلدی سبسان تو لیلاف قریش ایلاف هم رحلت از شتائه و سید، قرآن این را اسمی به رحلت از شتائه و سید، این کچ کردن تابستانی و زمستانی برای تجارت تجارت های تابستانی و تجارت های زمستانی. اینهایی که مسافرت رفته بودن خیلی مردمان واردی بودن. اینها به اصطلاح مثل این در زمان ما نظیر فرسون اروپا رفته ها و امریکا رفته های امروز ما و ژاپن رفتن، امریکا رفتن، اروپا رفتن، چین رفتن، همه که دنیا دست بکنه، حساب دنیا دست بکنه. اینا وقتی که میرن اون کشورهای خیلی بزرگ رو میبینن، بعد ایران مثلا در اینجا میان میبینن، خب میگن که ایران به حساب دنیا دستن در اینجا بسن. اونا افراد بودن که آمده بودن ایران و روم، اون وقت بزرگترین کشور دنیا بود و ایران و روم را کاملا میشناختن، از نزدیک میشناختن، قدرت و عظمت و ثروت و اقتصاد و همه جهاتی که در این کشورها بود اینا را کاملا وارد بودن و آگاه بودن. و این مسخره بود. این هم یا آدم بیاد توی ده مکه توی جره بیادی حرفا رو بیاد بکن، این بود که میگفتن خب این بابا باید دیگه جز این که بگیم دیوانه شده حرف دیگری. ولی قرآن از همون روز اول ضرورت این پیروزی را عنوان کرده، میگه که شما اگر دست مبارزه بر ندارید خوب میشید، خمیر میشید. به این در آیات مکیه قرآن است، اون به این است. اگر در آیات مدنیه اگر میبود خیلی مهم نبود. البته در آیات مدنیه هم هست، یعنی اون چی که در آیات مدنیه خیلی مهم نیست، چون در آیات مدنیه بعد از این است که اسلام یک پیشروی پیدا کرده، آمدن مدینه مرکزی پیدا کردن. البته اون وقت خیلی مهم بود، از مدینه پیغمبر، از مدینه اونجا همه جزیره العرب چقدر ارزش داشت، از مدینه وردارن نامه بنویسد به همه سران جهان که بیاد مسلمان بشه، به پادشاه ایران بنویسه، به قیصر روم بنویسد، به پادشاه مصر اسکندریه بنویسد، به یمن بنویسد، به حبشه بنویسد، به همه جا بنویسد که من رسول خدا هستم، بیاید این دین را بگیرید، سعادت در این است، نگیرید بیچاره و بدبخت میشید. اونم خیلی عجیب است، ولی اونقدر عجیب نیست که در مکه‌ای که در شرایطی که 16 نفر هنوز مرید نداشته اینجا و در این شرایط در حال کتمان هم زندگی میکردن، در این حال این حرفا رو میگه. در همون مکه هست که میگه که آیاتی که میگه این رسول عالمین است، پیغمبر همه عالم است، همه جهان است. اینجا میشه با قاطعیت تمام به ابو جهل که از رؤسای درجه اول مکه است میگه کلا، میگه ول کن این حرفا رو، لئلم ینتهی، اگر باز نگردد از این سخنان، لنفعا بالناصیه، حتی تکان شدید رو میگن، مثل یه آدم قوی یه آدم ضعیفتر گاهی وقتا جریبان میگه یک تکان محکم بهش میده که دیگه دست خاک اینا همه از زمین کنده میشه. این در وقتی که آدم یخه تکیه بگیره، اگه خیلی قوی تر باشه این موی پیشانی که میگیره یک تکان میده که پاهاش از زمین کنده میشه. کلا لئلم ینتهی، اگر باز نگردد، اگر منتهی نشود، اگر نهی ما را که بهش این کل و سکوت اگر نپذیرد، محکم خواهی گرفت این موی پیشانیش را. ناصیه، ناصیه اینجا رو میگن، البته ناصیه هم به موی پیشانی میگن هم به خود پیشانی. این که در مسح میگن که در حدیث هست که امسح ناصیتک یا علا ناصیتک، یعنی مسح سر روی ناصیه باید باشه. و میگیدید که روی همین جهت هم هست که بسیاری از فقها و مراجع تقلید در مورد مسح شبهه میکنن که اگر مسح خیلی آدم از این بالا بخواد بگیره، بعضی وقت مسح میکنن یک فرق سرشون اینجا رو مسح میکنن، مثل مرحوم آقای بوجودی اشکال میکردن، میگفتن اینجا رو مسح کنید چون این بالای همین جا رو میده، چون ناصیه اینجا یه خود بالاتر، یه خود محل شبهه بود، بلکه احتیاط اینه که مسح اینجا باشه، این ناصیه. این مویی هم که در اینجا میرید این هم به تناسب حال محل به این ناصیه میده. لنفعن بالناصیه، تکان شدید با گرفتن خواهیم گرفت این ناصیه او را. تکانی از جا بدیم، چنون تکان شدیدش بدیم دست و پاش همه عذیت اندرشه. کدام ناسیه؟ ناسیتن کاذبتن خاطئه. اون ناسیه دروغگو را، اون پیشانی دروغگو خطاکار را. یه به تعبیر عجیبی قرآن اینجا نسبت دروغگویی را به ناسیه میدهد. نمیگه ناسیه این دروغگو را، نمیگه ناسیه این خطاکار را، میگه این ناسیه دروغگوی خطاکار را. یعنی تمام علائم و چهره های دروغ و خطاکاری در این پیشانی پیدا، در این چهره پیدا. در اون زمان که زمانی که این آیه نازل شده، این زمانی که مسلمین اینقدر در اقلیت بودن که پیغمبر اکرم هم در مسجد الحرام آزاد نبود برای سجده کردن خدا، دوره حکومت برای قریشی ها بود در مکه، اینها یک حکومت شورایی داشتن، حکومت به اصطلاح چیزها، حکومت قریش، یک نوع حکومت به اصطلاح امروز آریستوکراسی بود، یک حکومت اشرافی بود، حکومت فردی نبود، نه جمهوری بود، نه سلطنت بود، بلکه یک حکومت اشرافی بود. مجلسی داشتن دار و ندوه بهش میگفتن. این دار و ندوه حکومت یک مجلس سنا را داشت، یعنی اشراف و رؤسا جمع میشدن و تصمیمات کلی در اونجا گرفته میشد و هر تصمیمی که در اونجا میگرفتن تمام شهر مکه تصمیم بودن، چون قبیله بود، قبیله‌ای بود دیگه، زندگی قبیله‌ای بود و رؤسای قبیله در اونجا جمع می‌شدن، شورا می‌کردن و اگر از شورا می‌گذشت دیگه تمام اهل مکه، یعنی افراد قبیله‌ها، همه دیگه تسلیم اون شورا بودن. تمام قدرت سیاسی در اون شورا متمرکز بود. اون شورا یعنی تمام قدرتی که مکه دارد. نادی هم یعنی مجلس، نادی یعنی مجلس. اینجا قرآن میگه فلید و نادیه، اتکای مثل ابو جهل به همون نادی بود. ندوه و نادی هم از یک ماده هستن. این نادیه یعنی اون ندوه را، اون دارون ندوه را، یعنی اینی که این وقت تکیه است به اون مرکز قدرت سیاسی مکه، اون نادی یعنی مرکز قدرت سیاسی. و ابو جهل هم خودش از افراد اون مجلس بود و از گیرعیه های اونجا بود، بلکه از رؤسای اونجا بود. معمولا هر وقت این مجلسی باشه، مجلسی کیایی باشه، مجلس سنایی باشه، یه حتی بخواد باشه، چند نفر که از دیگران برجستگی بیشتر داشته باشن، اینا هستن که دیگران میچرخونن و در واقع قدرت در اونها متمرکز میشه، اونه که گرداننده هستن. ابو جهل و ابو سفیان چند نفر که رؤسا بودن، در واقع قدرت اصلی اونها بودن. قرآن میخواد بگه این مرکز قدرت متلاشی خواهد شد. اون وقت چنون تکان شدیدش بودیم، اون وقت را فریاد کند اون مرکز قدرت سیاسی را، اون نادی را، یعنی همه از بین رفته، دیگه چیزی به دردش نخواهد شد. یک سر روانه جهنمش خواهیم کرد. اون نادی را صدا کند، در نظره خودش صدا کند. ما زبانی جهنم رو صدا می کنیم، میگیم به تعبیر دیگه. آیه بعد که حالا چون سجدت واجب است آیه رو نمی خوانم، مضمون آیه این است که خطاب به پیغمبر اکرم، اینا میان میخوان جلو تظاهر تو را به عبادت بگیرن. کنده اینجا برای پیغمبر این مسئله مطرح است که آیا تقیه بکند دیگه عبادتش رو در مسجد الحرام انجام ندهد و برود در خانه و محشی، چون اینا میان مزاحم میشن. توجه کردید؟ یعنی این تهدید اینها رو ترتیب اثر بدهد به این تهدید اینها، یا ترتیب اثر ندهد، برود در مسجد، بازم برود عبادت بکند و نترسد از این تهدیدها. آیه این است که نترس از این تحریف. کلمه نترس من دارم میگم گوش نکن به این حرف ها، بازم برو مسجد الحرام، بازم خدای خودت عبادت کن، باز هم خدای خودت رو سجود کن و عجیل به وسیله این سجود ها تقرب به ذات مقدس پروردگارت بدی. نه برو اینجا که پیغمبر اکرم با همه مزاحمت هایی که می کردند علاوه ظاهر به خاطر این دستوری بود که در اینجا داشت، در این حال می رفت و در مسجد الحرام عبادت می کرد، دستور خیلی هم مزاحمت می کردند. خب شنیدید دیگه، از مزاحمت هایی که همین بود که یه روز که ایشان در مسجد الحرام بودن در حالی که سجود کرده بودن، اینا رفتن در بیرون یک شتری کشته بودند و از اون احشا و امعا و کثافت‌هایی که در شکم اون شتر بود اینا رو تازه بیرون آورده بودن، تمام اینا برداشتن به بغل کردن آوردن ریختن روی پیغمبر برای اهانت را از دارد. یا وقتی که می آمد بیرون اینا خیلی عجیبه هست که پیغمبر تظاهر می کند به عبادت خدا و به اون عبادتی که تنها به اون عبادت ایمان دارد و اعتقاد دارد و عبادت بت‌ها را نفی می کند، انواع مزاحمت ها می کردن توی کوچه که می رفت یعنی سطل زباله خاکستر را از اون بالا رو سرش می رسند، یا سهرها مثل این که ایشان بیرون می آمدن مسجد الحرام برای عبادت، بعضی وقتا در جلو پای ایشان خارها، این خارهایی که در شهرهای عربستان پیدا میشه که از خار تیزتره، می آمدن پر از خار می رفتن سر راه ایشان که نتونن از منزل بیان بیرون، یا اگر بیان بیرون بدنش مجروح بشه، صفحات مجروح. قرآن می فرماید که اعتنا نکن، تو برو، بازم برو پروردگار خودت رو سجود بکن و به این وسیله ها، به این وسیله پروردگار خودت تقرب بگی، ما هم به موقع خودت کار خودمون رو انجام خواهیم داد. خب این سوره در اینجا تمام شد. سوره بعد که داریم سوره مبارکه انا انزل الله فی لیلة القدر است که سل جمله درباره این سوره توضیح میدهم و تفصیلش را میذارم برای هفته آینده. سوره قدر یکی از سوره های مهم قرآن است و از نظر معنا و مضمون و مسائلی که مربوط به معارف الهی می شود، از این نظر و از نظر مسئله امامت هم یک سوره فوق العاده است. حدیث هم داره که سید حججکم انا انزل الله، آقای استدلال های شما در امامت انا انزل الله فی لیلة القدر است. باید بگیریم این چجوری است، این چگونه سید حججکم انا انزل الله فی لیلة القدر است و اصلا معنای لیلة القدر چیست؟ به خودش مسئله مهمی است. معنی لیلة القدر چیست؟ آیا واقعا اینجور است که الان ما شیعه ها خب اینجور اعتقاد داریم و همینجور هم هست که هر سالی در سال یک شب وجود دارد که اون شب را ما به اسم بگیم صدقه است و به نفس قرآن صدقه در یک شب اونقدر شب پرفضیلتی که تعبیر قرآن این است که این شب بهتر است از هزار ماه، هزار تا 3 روز و 29 روز، یعنی فرصم کنم 500 تا 3 روز و 500 تا 29 روز، از هزار ماه. این هزار ماه معلومه که در مقام این است که یعنی خیلی بیشتر از این حرفا، ممکنه یک شب قدری ارزشی هست از کنم هزار سال می وقتی بیشتر باشه. از هزار ماه علاوه ظاهر اینه که مقصود این است که یعنی خیلی خیلی با فضیلت هست، فوق العاده با فضیلت. چرا شب قدر را شب قدر میگویند؟ آیا قدر اینجا به معنی همون ارزش است؟ یعنی شب با ارزش؟ یا شب قدر به معنی شب تقدیر است؟ اگر شب تقدیر است یعنی که یعنی تقدیرهای الهی در سال یک بار صورت میگیرد. یعنی خدا در سال یک بار فقط مقدرات یک سال را تقدیر میکند و غیر از ارسالن که و بیش از یک سال را تقدیر نمیکند. و اگر یک سال را تقدیر میکند، باز در خلال اون سال تقدیرهای الهی قابل برگشت هست یا قابل برگشت نیست؟ و معنی قابل برگشت بودن چی؟ میتواند تقدیر الهی قابل برگشت باشد؟ نمیتواند باشد. اگر قابل برگشت نیست، دعا کردن دیگه چه معنی داره؟ وقتی که انسان دعا میکند، از خدا تقدیر میخواد، یعنی خدا را برای من اینکنین مقدر کن. اگر همه در یک شب تقدیر میشود، اون وقت چی دیره که معنی دعا کردن که باز از خداوند انسان تقدیر مجدد میخواد معنی چیه؟ اینها با که انشاءالله تا در جلسه آینده بیان بکنیم. صلی الله علیه و سلم.